1319 دیگه یک اداره کلی تأسیس میشه زیر نظر مستقیم نخست وزیر به نام اداره کل تبلیغات و انتشارات. البته این اداره تا سالها که بوده با تغییر نامهای متعددی روبرو بوده، اما مدیر کل این اداره سناتور عیسی صدیق بوده که خب ایشون یکی از رجال علمی فرهنگی کشور در اون زمان محسوب می شدن و شاید بد نباشه بگم که جناب پروفسور حسابی هم ارتباط خیلی خوبی با ایشون داشتن و دوست بودن به نوعی با هم دیگه. اما به هر حال شاید براتون جالب باشه بگم که این اداره عیسی صدیق وقتی میاد و این اداره زیر نظر مستقیم نخست وزیر تشکیل میشه، یک خط مشی رو برای خودش تدوین میکنه. هدف دیگرش در واقع توسعه فرهنگ عمومی بوده، اما دقیقا در اسناد اومده که توسعه فرهنگ عمومی با هدف اشاعه فرهنگ غرب. این اصلا نظر شخصی نیست، تاکید در واقع میکنم که آنچه که در این دقایقی از این برنامه بیان میشه همه مستند به اسناد مکتوبیه که مشاهده شده و هیچ اختباسی نیست، هیچ جنبندی و نظر شخصی نیست.
بله.
هدف سوم توجه به وحدت ملی، مبانی ملیت و حفظ استقلال، باز در اسناد اومده با هدف تحکیم پایگاه سلطنت.
بله.
هدف چهارمی که برای در واقع این اداره کل منظور کردن شرح تحولات کشور، باز با هدف استقرار نظام جدید، رعایت کامل سیاست دولت در انتشار اخبار، که خب اینجا ما جلسه قبلم گفتیم که به شدت فرایند سانسور در اداره نامنگاری اعمال می شده روی تمام مطالب و به ویژه اخبار.
بله.
و هدف ششمش تأسیس مدرسه برای تربیت خطیب، قصه‌گو و شاهنامه خوان، و برای عمومی کردن رسانه رادیو هم هر یکی از اهدافشون نصب بلندگو رادیو در مرکز شهر بوده و آخرین هدفشون هم تأسیس مدرسه هنرپیشگی.
بله.
اما شاید براتون جالب باشه که بدونید برای تعیین خط مشی رادیو یک شورای عالی تبلیغات سناتور عیسی صدیق درست میکنن. و باز برای شنونده ها باید جالب باشه که بدونیم که اعضای این شورا چه کسانی بودن. اسامی که عرض میکنم شنونده های فرهیخته رادیو فرهنگ حتما اونها رو میشناسن، از جمله علامه قزوینی، از جمله زکال ملک فروغی، از جمله قاسم غنی که استاد دانشگاه تهران بودن.
بله.
علی اکبر سیاسی که رئیس دانشگاه تهران بودن.
درسته.
دکتر رضازاده شفق، دکتر محمود افشار که خب نسخه شناس بارز و مبرزی بودن.
بله.
و موسیقی هم به عهده استاد محترم و اعظم ما استاد علی نقی وزیری بود.
بسیار عالی.
در واقع خط مشی رادیو رو تدوین کردن.
بله
کردن.
بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر که روایت امروز رو هم بیان فرمودید. خیلی روایت جالبی بود، هم درباره اینکه چه کسانی در رادیو در بدو راه اندازیش مشغول به کار شدند، با چه سطحی از درآمد و با چه اهداف سیاست‌های رادیو راه اندازی شد. امیدوارم در برنامه‌های بعدی هم همچنان بتونیم همراه با شما باشیم و تاریخ رادیو رو مرور بکنیم.
متشکرم، ممنونم از
سلامت
شما.
باشید، با شما خداحافظی میکنم.
منم خداحافظی.
خدا نگهدارتون و سپاس از شما شنوندگان محترم که همچنان با برنامه هفت اقلیم همراهی.
رادیو پیر جواندلی که همراه کودکان، همگام جوانان، همنشین میان سالان و همدم کهن سالان این مرز و بوم. از برنامه های رادیو فرهنگ که مشارکت مخاطبان رو داراست میشه به برنامه صبح به وقت فرهنگ که به انعکاس و پیگیری دغدغه های مردم در قالب پرسش روز که از مشارکت شنوندگان بهره میبره نام برد. برنامه هفت کوچه که در برخی از روزها با حضور منوچهر آذری و عباس محبی پخش میشه و شنوندگان درباره فرهنگ و رسوم و مسائل منطقه خود میگن. از دیگر برنامه‌های تعاملی شبکه فرهنگ میشه به برنامه‌ای چون قند و فرزند که جمعه‌ها با مشارکت خانواده‌ها با موضوع فرزندآوری روی آنتن میره یاد کرد. کتاب فرهنگ با محوریت مسابقه کتاب و کتابخوانی، حریر سخن با اجرای استاد اسماعیل آذر و همچنین آشتی کنان که با همراهی زوجهای مختلف با موضوع حل مشکلات و معضلات زناشویی ساخته میشه.
برنامه‌ای برای همه کس.
هفت کوچه.
سفری به کوچه پس کوچه های فرهنگ مردم. هفت کوچه.
بریم به سراغ یکی دیگه از برنامه‌های رادیو فرهنگ و گویا که رادیو فرهنگ خیلی به عدد 7 علاقه داره، چون که اصلا واقعا 7 توی فرهنگ ما یکی از اون عددهای خیلی پرتکراره، از 7 دریا و 7 اقلیم و 7 دوزخ و خیلی 7های دیگه که توی ادبیات و توی فرهنگ ما خیلی ازش استفاده میشه. ما هم اینجا چند تا 7 داریم دیگه، یکیش همین 7 اقلیمه که شما گوش میکنین و یه 7 کوچه‌ای که سرکار خانم مریم مردانی تهیه کننده این برنامه هستن. ما از خانم مردانی خواهش کردیم که با ما صحبت بکنن، دو تا 7 در مقابل هم ببینیم که این گفتگو چه شکلی میشه. خانم مردانی سلام علیکم، وقت شما بخیر.
منم خدمت شما جناب آقای مؤمنی و شنوندگان برنامه هفت اقلیم سلام عرض میکنم. امیدوارم که هر جا باشم موفق و پایدار باشم. در خدمتتونم.
خیلی ممنونم از این که پذیرفتین که با هم دیگه صحبت بکنیم. خانم مردانی شما از کی تشریف آوردین رادیو؟ فعالیتتون رو از چه سالی شروع کردین؟
من از سال 83 وارد مجموعه رادیو شدم و از اول به عنوان سردبیر در برنامه‌های گروه دانش شبکه فرهنگ.
درست. پس از اولم با رادیو فرهنگ.
بله. از اول با رادیو فرهنگ کار کردم و تا الان هم همون رادیو فرهنگ، به خاطر علاقه که به رادیو فرهنگ دارم تو رادیو فرهنگ موندم و دیگه جا به جام نشدم. اولین برنامه‌ای که ما شروع به کار کردیم برنامه انسان و انرژی بود که راجع به فعالیت‌های صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای و موارد کاربردیشون توی حوزه‌های مختلف علوم ما برنامه سازی کردیم تا مخاطبین با زبان ساده آشنا بشن با اهمیت فعالیت های صلح‌آمیز و اهمیت کاربردهای صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای در زندگی و مواردی که میشه استفاده کرد، چون خیلی کاربرد داره در حوزه‌های مختلف علوم و بیشتر بحث اون موارد غیر صلح‌آمیزش مطرح میشه، منتها اینقدر کاربردهای صلح‌آمیز و کاربردهای گسترده میتونه تو زندگی و تو علوم و صنعت داشته باشه که اصلا هر کشوری غافل بشه از این انرژی و از این منبع بله. از کشوری دیگه دنیا عقب افتاده.
درسته، یعنی در واقع ما با یه حوزه نوین انرژی روبرویم که به قول شما نمیتونیم ازش چشم‌پوشی بکنیم و
بله.
اتفاقا کار خوبی هم بوده، چون که عموماً در سطح جهان هم اون سویه های نظامیش مطرح میشه، ولی بله. خیلی خوبه که مردم بدونن چه کاربردی در حوزه های گوناگون هم داره.
بله، مثلا حالا اون سالی که ما شروع به فعالیت کردیم سال 83 بود، در 20 سال پیش بود. خب اون موقع هم آشنایی کمتر بود و اطلاعات کمتر بود. منتها چون من خودم رشته تخصصیم شیمی بود و حالا ارشدم هم شیمی فیزیک بود و تا حدودی رشته تحصیلیم بود، میشد با یه ساماندهی و یه مدیریتی به زبان ساده کاربردهای مختلف شده در پزشکی، در صنعت، در حوزه‌های مختلف تولید انرژی چیز کرد، بیان کرد. خیلی کاربردهای زیادی داره تو حوزه‌های مختلف که رو ما کار میکردیم و برنامه‌های کوتاه میساختیم و برای مردم از شبکه فهم پخش میشد و برنامه خوبی بود و خیلی به نظرم کاربردی بود دیگه. خیلی برنامه خوبی بود.
خب از 83 که سردبیر این برنامه بودین تا امروز که تهیه کننده شدین، این مسیر چجوری طی شد؟
خب ما به مرور با توجه به شرایطی که توی جامعه وجود داشت، خب مسلماً رسانه خیلی تحت تاثیر دیگه و خیلی زودتر از همه وارد عمل بشه. خب ما دیگه به مرور تو حوزه‌های مختلف، تو حوزه‌های دانشی، حالا چه از آموزش پرورشم برنامه زیاد داشتم، نقد امروز و برنامه‌ای که با حوزه آموزش پرورش مرتبط میشد.
اینا همه سردبیر بودیم.
بله سردبیر بودیم. بعد دیگه به مرور خب وارد حوزه تهیه کنندگی هم شدیم. خب. حالا من برنامه ققنوس هفت کوچه که الان دارم، درس مثنوی که الان دارم، من تا قبل از اونم خب دیگه تو این 10 سال خیلی یادم نیست دیگه بخوام اسم ببرم، خیلی
آره،
زیاده، بیش از چندین هزار برنامه میشه که تولید کردیم تو حوزه‌های مختلف، هم سیاسی هم ادبی هم فرهنگی هم علمی،
خب.
هم حوزه ها برنامه تولید کردیم و من حالا تهیه کنندهشون بودم، توفیق اینو داشتم که کنار بقیه دوستان رادیو فرهنگ تهیه کنندگی این برنامه ها رو بر عهده داشته باشم.
بله خب الان این برنامه هفت کوچه که دیگه برنامه در حوزه فرهنگ عامه است درسته؟
بله برنامه در حوزه فرهنگ عامه است و یه برنامه هستش که بر محور تعامل با مخاطب
بله.
در واقع پایه‌گذاری شده، چون تو شبکه‌های مختلف حتما همیشه برنامه‌های پایه‌گذاری میشه و تولید میشه که مخاطبین تعاملشون با برنامه بیشتر هستش. هفت کوچه از اون جنس برنامه هستش.
بله.
و ما سعی میکنیم که تو این برنامه یه ضرب‌المثل مطرح کنیم از فرهنگ عامه و مردم حالا زنگ بزنن، پیام بدن، صداشون رو پخش کنیم و پیامشون رو بخونیم و این برنامه قسمتیش هم به فرهنگیارا اختصاص داره که این فرهنگیارا عموما از خود شنونده های برنامه بودن که به خاطر علاقه و پیگیری زیادی که داشتن و تعامل زیادی که با برنامه داشتن به فرهنگیاری برنامه تبدیل شدن و راجع برنامه چند دقیقه کارشناسی میکنن
بنده.
و ما صداشون رو پخش میکنیم.
درسته. خیلی ممنونم از توضیحاتتون شنونده های محترم. من با سرکار خانم مریم مردانی گفتگو میکنم. ایشون تهیه کننده رادیو فرهنگ هستند و الان برنامه‌ای با عنوان هفت کوچه رو پخش میکنند و تهیه کنندگی میکنند.
خب عرض شود خدمت شما که من حتی از همکاران ارجمند و معادل این ضرب المثل رو میپرسم. مثلا الان ممکنه به آقای حمیل رضایی که صدا بردار ثابت روزهای شنبه هستن بگم آقا معادل این ضرب المثل رو بگو که از محبت خارها گل میشود، حالا بعدن فکر میکنن و به من میگن. جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
خانم مردانی، برنامه هفت کوچه از برنامه قدیمی رادیو فرهنگم هست.
بله.
شما از کی تهیه کننده هفت کوچه شدین؟
من یه حدود فکر کنم یه سالی هستش.
درسته. بعد شما اومدین تغییراتی هم دادین یا سعی کردین چون این برنامه قدیمی بوده و با یه شمایل خاصی شنونده ها پسندیدن سعی کردید حفظش بکنید؟
به هر حال توزیع موسیقی یه مقدار خب به هر تهیه کننده سلیقه خودش رو داره. خود ناخودآگاه توزیع موسیقی یه مقدار تغییرات رخ میده.
بله.
اون ساختار رو ما سعی کردیم حفظ کنیم که تعامل شنونده ها با برنامه و همچنان باقی بمونه، چون پر شنونده است. هفته یک از پر شنونده تایم
بله دقیقا همینطوره.
رادیو فرهنگ هستش، ما سعی کردیم اون تعامل حفظ بشه.
درسته.
اون مخاطب ها رو هستن.
حالا صحبت از تعامل کردین، وقتی که تعامل شنونده ها با یک رسانه فراهم باشه و با یک برنامه میتونه اتفاقای خیلی بزرگی رو هم به وجود بیاره. مثلا در دهه های گذشته یک نمونهش برنامه ایست که استاد انجوی شیرازی پخش میکرد از رادیو و منجر شد به مجموعه با عنوان قصه های ایرانی که الان واقعا جزو منبع های بسیار مهم در قصه های ایرانی است. امیدوارم که از این ظرفیت بشه استفاده بشه و همچنان چنین اتفاقهایی در مجموعه رادیو بیافته. فکر میکنید که همچنان چنین ظرفیتی هست؟ یعنی همچنان
بله،
میشه؟
بله. حالا ما تو برنامه درس مثنوی فراهم کردیم.
آها.
برنامه درس مثنوی برنامه هستش که از سال 90 روی آنتن داره میره.
خب.
و تا الان ادامه داره و ما داریم شرح مثنوی مولانا رو با بیان دکتر غلامعلی حداد عادل پخش میکنیم.
خب.
تو این برنامه ما از دفتر اول آقای دکتر حداد شروع کردن به تفسیر و شرح مثنوی تا الان که ما در اواسط دفتر پنجم هستیم.
بله.
در این حدود 12-13 سال شروع کردن تو جلسات مختلف از ابتدا شرح مثنوی از دفتر اول تا دفتر پنجم، حالا هم ادامه داره ما اینا رو مجموعه کردیم و اینا رو آره نگه داشتیم، یعنی اینا رو
در دسترس شنونده هم هست بتونم مراجعه
بکنم. بله بله، از طریق سایت شبکه بارگذاری شده در اون
همه این 9 10 سال هست.
بله، از قسمت اول تا الان که حدود قسمت 590 هم هستش، همه بارگذاری شده و میتونن کسایی که علاقه مند هستن و کسایی که پژوهش میخوان بکنن، مخصوصا برای کسی که کار پژوهشی میکنن، بسیار منبع مناسبی هستش و خیلی هم من میدونم که پیگیرن و با علاقه با قلم و خود کاغذ میشینن پای این برنامه و برداری میکنن. کسی که تو مقاطع بالای تحصیلی دارن، مقاطع دکتری ادبیات،
بله،
تحصیل میکنن. اینه که مثلا حالا رسانه خیلی وقتها یه دسترسی هایی برای عموم فراهم میکنه که
بله،
در حالت عادی در دسترس نیستن، ولی
درسته.
یه منبع بسیار خوبی میتونه باشه برای یه منابع پژوهشی که تو حالت معمولی شاید اصلا دسترسی بهشون نباشه، ولی از این طریق رسانه میشه راحت بشنن کسایی که علاقه دارن از این منابع استفاده کنن و فیض ببرن و بعدن هم به شاگرداشون اینو منتقل کنن.
بله واقعا چقدر امکان خوبیه رادیو. بله. و اینجاست که نقش خودش رو هم بیشتر نشون میده. حالا این اتفاق تو بستر رادیو برای همین مثنوی خوانی خیلی خوبه.
بله.
چون
بله.
واقعا ممکنه اساتیدی که در نقاط مختلف دارن مثنوی میخوانند یا آثار دیگر ادبیات رو میخونن همه نتونن بهش دسترسی داشته باشن، ولی از طریق رادیو این امکان فراهمه.
شبکه فرهنگ در این زمینه بسیار خوب عمل کرده.
بله.
و به غیر از درس مثنوی، خدا رحمت کنه استاد آهی رو که
بله.
تفسیر و شرح حافظ رو از همین طریق انجام میدادن به صورت کامل و اونم یه منبع بسیار خوبی بود برای کسایی که پژوهش میکردن، شبکه فرهنگ پخش میکرد و این برنامه ها از طریق شبکه رادیوی فرهنگ بدم اسمش تماشاگه راز از شبکه فرهنگ پخش می شد که بسیار اونم منبع و مرجع و رفرنس خوبی برای پژوهشگرانی بود که داشتن رو حافظ کار می کردن و خیلی پیگیر بودن.
بله.
در حالت عادی دسترسی نداشتن، ولی از طریق رادیو فرهنگ به صورت کشوری، حتی به صورت یه جای جهانی، چون ما درس مثنوی رو از شبکه‌های خارجی هم تقاضا داشتیم، شبکه‌های خارجی که فارسی زبان هستن، شبکه هندوستان، شبکه تاجیکستان و شبکه فرهنگ. خب هر شبکه این کارو نمی‌کنه، انجام نمی‌ده، ولی شبکه فرهنگ بسیار سخاوتمندانه این منابع رو در اختیار اون شبکه هم قرار داد که بتونن استفاده کنن و شنونده‌هاشون حالا بتونن از این منابع استفاده کنن. شبکه حتی افغانستان هم فکر کنم یک شبکه‌هاشون این برنامه فکر کنم از طریق خراسان پخش میشه.
خب.
پخش میکنه و شنونده‌ها دارن استفاده میکنن.
امیدوارم که یه فرصتی هم پیش بیاد که مثلا بتونیم با آقای دکتر غلامعلی حدادادل هم گفتگو بکنیم و این تجربه رسانه‌ای رو از زبان خود ایشون هم بشنویم که ببینیم.
حالا ایشون که تجربه رسانه‌ای خیلی زیاد دارن تو حوزه سیاسی و فرهنگی و
آره، این که اصلا ادبیات رو ما از طریق رسانه روایت میکنیم این تجربه باید شنیدنی باشه از زبان ایشون.
بله، ولی خب بالا ایشون به خاطر علاقه خیلی ویژه‌ای که به خاطر همین برنامه درست مثلا به شبکه فرهنگ دارن، انشالله که حالا
فرصتی هم در خدمت ایشون. به امید خدا. خیلی متشکرم ازتون خانم مردانی که توی این گفتگو شرکت کردید.
سلامت
باشید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خدا نگهدارتون.
شنونده‌های عزیز، من با خانم مریم مردانی گفتگو کردم. ایشون تهیه کننده یه برنامه هفت کوچه هستند که از رادیو فرهنگ برای شما پخش میشه.
شبکه رادیویی فرهنگ، رادیو فرهیختگان. در رادیو فرهنگ از فرهنگ عامه
اجازه بفرمایید. باید همینجا باشه.
تاریخ و ادبیات.
بله همینجاست. بفرمایید.
لطفاً بلیط دستتون باشه. شما بلیط. بله بلیط شما. بله، به خانواده رادیو خوش اومدید.
مامان طبق معمول هر روز صبحا قبل از اینکه چای دم کنه و بساط صبحانه رو بچینه، رادیو رو روشن میکنه و بعد مشغول انجام بقیه کارها میشه. انگار صدای رادیو همون زنگ بیداری برای همه اهالی خونه است. گوینده رادیو با نشاط صبحگاهی میگه:
ایران سرزمین آگاهی و امید، سرای مهر و دوستی و وحدت. سلام به ایران و سلام به شما هموطنان سحرخیز و سلام صبح بخیر تقدیم بشه.
سلام صبح بخیر. و جوری این صبح بخیر رو میگه که معلومه صبح کله سر از خواب بلند شده و یه صبحانه خیلی خوب هم نوش جان کرده. صدای چای ریختن مامان و برخورد قوری و کتری و استکان با موسیقی صبحگاهی که ترفیق میشه یه شور و نشاط خاصی به خونم میده. حتی اگه یه روز صبح زود هم از خواب پانشین، جوری میشه که هممون سحرخیز پای رادیو با چای خوشرنگی که مادر برامون میریزه یه صبح پر انرژی رو شروع میکنیم. به نظرم یه روز خوب زمانی شروع میشه که بوی زندگی رو بتونیم از لحظه‌های ترفیق موسیقی و تراوت روز و کلام دلنشین بزرگترها درک کنیم و رادیو در این بین نقش بسیار مهمی رو ایفا میکنه. آگاهی و آموزش با کلام و موسیقی، صفحات پررنگی از کتاب زندگی ما رو تشکیل میده. رادیو رسانه امید و آگاهی.
سپرده‌ام من به روی تو، در دل من است آرزوی تو. دل منی گنج آرزو، در دل منی، در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو. جان 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 از همه جهان بی کشد دلم بر سوی تو.
از برنامه های تعاملی رادیو سبا هم میشه به برنامه دو طرفه، برنامه مخاطب محوری، اشاره کرد که در تعامل با مخاطبان به موضوعات فرهنگی و اجتماعی جامعه میپردازه. سبا مک برنامه مخاطب محور دیگری از این شبکه رادیویی که بر پایه طرح و پاسخگویی پیامک های مخاطبان در قالب اجرای نمایش طنز و پخش طنز آهنگ به گوش مخاطبان میرسه. مجله صبحگاهی صبح سبا هم با مشارکت مخاطبان به موضوعات فرهنگی و اجتماعی روز جامعه می‌پردازد و برنامه موسیقی محور سبا هنگ نیز با رویکرد پخش موسیقی‌های درخواستی مخاطبان رادیو سبا را با خودش همراه می‌کند. خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان خوب رادیو فرهنگ با برنامه هفته اقلیم. لحظه‌ای بسیار خوبی رو برای تک تک شما آرزو میکنم. خداحافظ.
برای اونایی که مشغله کاری زیادی دارن،
برای اونایی که تو آشپزی حساس و دقیقن،
برای اونایی که به زیبایی اهمیت میدن،
برای محل کارتون،
برای آشپزخونتون،
برای شما که دنبال بهترین ها هستی.
اجاق گاز 5 شعله 5091 تی پی مکس با قابلیت زماندهی خاموشی تا 600 دقیقه برای هر مشعل. زندگی بی مکس جریان داره.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
سراب سریه سراف سریه
بخصیتونم که
سراف سریه
اشتباه نری یا حواست باشه. سراح افسریه،
سرای بزرگ ایرانی، تنها شعبه تهران در سراح افسریه، با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت و بدون پیش پرداخت در سرای بزرگ ایرانی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جافتت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتراسه، حتی تو گل و بانسه.
برنده خوششانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف ها از تخفیف های ویژه بر روی تمامی محصولات بهره‌مند شد و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنی. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه.
هر 1 میلیون تومان خرید یک فرصت بیشتر.
بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده. شما میتونید برنامه های رادیو فرهنگ رو روی دو موج بشنوید، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز.
کلام ولی
بعضی ها مردم رو از انتخابات دل سرد میکنن. کار غلطیه، این اشتباهه، این به ضرر کشوره، به ضرر کشوره، به ضرر فنون شخص و فنون آدم نیست، به ضرر کشوره. بعضی ها برای این که مردم رو از انتخابات دل سرد کنن مشکلات کشور رو جلوی چشم میارن. خب اگر مشکلات وجود داره، راه حل مشکلات چیست؟ راه حل مشکلات انتخاباته. اتفاقا برای اینکه مشکلات برطرف بشود بایستی در انتخابات شرکت.
من به فدای تو ای رهبر و فرمانده ام، پشت تو من مثل یک لشکر آماده ام، هر نفسم تا نفس دشمن تو دشمنم، غیرت و روح و تنم، جان و دلم میهنم.